ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. فرودگاه شهر دونتسک بسته شد. مذاکرات کارشناسی ایران 5 علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز می شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. خوش آمدید به این بخش خبری. فرودگاه شهر دونتسک در شرق اوکراین بسته شد. اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه بر روی وبسایت این فرودگاه منتشر شد از تعلیق فعالیت این فرودگاه به دستور دولت اوکراین خبر داده است. دلیل بسته شدن فرودگاه و مدت آن مشخص نیست. از سوی دیگر وزیر کشور اوکراین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در عملیات ارتش اوکراین برای باز پسگیری کنترل مناطق شرقی این کشور 30 نفر از شورشیان جدایی طلب و 4 تن از نیروهای ارتش کشته شدند. همچنین دولت مرکزی کیف برای تثبیت کنترل خود بر بندر اودسا گفته از فرماندار جدیدی برای این منطقه تعیین کرده و نیروهای پلیس ویژه‌ای برای جایگزینی نیروهای محلی به این بندر فرستاده است. هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک گفتگوهای خود را در جهت رسیدن به یک توافق جامع در برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک به سر می‌برد هدایت تیم ایرانی را بر عهده دارد. به گزارش ایسنا دور بعدی مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 قرار است با شرکت کاترین اشتون نماینده 5 علاوه 1 در مذاکرات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از 24 اردیبهشت به مدت 2 روز در وین برگزار شود. مذاکرات کارشناسی در نیویورک تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه گفت دستور توقف فیلتر واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و درباره سخنانش درباره هولوکاست، پیشرفت‌های دفاعی ایران و مواضعش در دانشگاه تهران به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پاسخ داد. پس از اظهارات ظریف، کریمی قدوسی گفت به دلیل پیش رو بودن مذاکرات هسته‌ای از پاسخ ظریف قانع شده است و نیازی به رأی‌گیری نیست. آقای ظریف در صحن علنی مجلس تا زمانی که عهده‌دار وزارت خارجه است اجازه نمی‌دهد ماشین تبلیغات اسرائیل با موضوع انکار هولوکاست و ساختن بمب اتمی در پی هراس افکنی علیه ملت ایران باشد. و نخست وزیر پاکستان با وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در رأس هیئتی شامگاه دوشنبه وارد پاکستان شد و امروز با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار از جمله موضوعات مربوط به امور مرزی و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. ایرنا گزارش داد محمد رویانیان بازداشت شده است. ایرنا بازداشت مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت را به نقل از یک منبع آگاه که نامش قید نشده گزارش کرده است. بشنویم در این باره بیشتر. در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته منبع خبرگزاری ایرنا، محمد رویانیان در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت و قرار بازداشت وی از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت صادر شده است. این گزارش افزوده است رویانیان پیشتر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده بود. رویانیان درباره احضار خود به دادسرا در ارتباط با پرونده ستاد سوخت گفته بود به دادسرا رفتن جرم نیست و اضافه کرده بود که قوه قضاییه و دادسرا خانه اوست. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در جلسه خبری خود درباره پرونده 2 تن از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند گفت که در رابطه با این پرونده 8 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر 3 نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازپرس پرونده حدود یک سال قبل به استناد گزارش سازمان بازرسی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد حمل و نقل و سوخت و باشگاه پرسپولیس آغاز کرده و افرادی از جمله محمد رویانیان و مدیران سابق او را به عنوان مطلع و متهم برای بازجویی یا تحقیق احضار کرده است. محمد رضا رویانیان با نام پیشین انوشیروان رویانیان 54 سال دارد و دارای درجه سرتیپ دومی سپاه پاسداران است. وی که چندی پیش به ریاست بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد، اولین فرمانده پلیس 110 به شمار می رود و همچنین فرماندهی پلیس راه و کشور و نیز فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی را در کارنامه دارد. وی از سال 1386 با حکم محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و همزمان مدیرعامل شرکت قطارهای شهری کشور و مشاور ویژه رئیس جمهور وقت در حوزه حمل و نقل شد. محمد رویانیان چند روز پیش در برنامه ورزش از نگاه دو روی خط آمد و گفت که نسبت به عملکرد وزارت ورزش به شدت انتقاد دارد و از برخی مسئولان آنها به مراجع قضایی شکایت کرده است. وی گفت که نه تنها وی بلکه بزرگانی بالاتر از او نیز مورد بازخواست قرار گرفتند و ادامه داد که هر روز برای پاسخگویی به دادگاه می رود و افتخار هم می کند. محمد رویانیان با بیان اینکه از شهردار و وزیر تا رئیس جمهور قبلی و فعلی در دادگاه پرونده دارند و نسبت به قوه قضاییه پاسخگو هستند، تصریح کرد که بازداشت نشده است. وی همچنین گفت که ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به اتهاماتی که به وی وارد شده حساس شده و از او خواسته تا در بیانیه‌ای جواب اتهام زنندگان را بدهد و گزارش کاملی را به کمیسیون اصل 90 ارائه کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
7 دقیقه از 4 بعد از ظهر گذشته، همراه رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور دستور توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی واتساپ خبر داده و گفته است از این پس به دستور رئیس جمهور تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. امری که با مخالفت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر قوه قضاییه است روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه گفت دستور توقف فیلترینگ واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. شنبه گذشته محمود واعظی گفته بود بر اساس نظر حسن روحانی از این پس تصمیم گیری درباره شبکه‌های اجتماعی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی که به گفته او مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند گفته است تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور وجود نداشته باشد، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست. به گفته آقای واعظی به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر واتس‌اپ در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود. اما به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز پیش عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود رئیس جمهور رأسا نمیتواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد. یک روز پس از این اظهارات آقای خرم‌آبادی، محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرگزاری مهر گفت وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دبیری یک کارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه ندارد و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. نرم افزارهای واتس اپ، وایبر و واکسر از جمله برنامه‌های کاربردی پیام‌رسانی هستند که دارندگان تلفن‌های هوشمند از طریق آنها می‌توانند برای فرستادن پیام رایگان نوشتاری، ویدیو و عکس استفاده کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگری هم در اختیار شما هست، شماره پیامکگیر رادیو فردا که هست 20420-603-87-41-50. و اما سازمان بهداشت جهانی روز گذشته در مورد شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا هشدار داد. به گفته این سازمان، بیماری فلج اطفال دست کم در 10 کشور آسیایی، آفریقایی و در خاورمیانه مشاهده شده است. این سازمان میگوید شیوع این بیماری یک وضعیت اضطراری بین المللی در حوزه بهداشت به وجود آورده که بسیار خطرناک است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این باره.
سازمان بهداشت جهانی میگوید بعد از 30 سال تلاش که از ریشه‌کن کردن شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا می‌گذرد، این بیماری یک بار دیگر در دست کم 10 کشور مشاهده شده است. این سازمان که وظیفه اصلیش مبارزه با بیماری‌ها، مخصوصاً بیماری‌های مصری شایع و ارتقای سلامت عمومی در جهان است، می‌گوید فلج اطفال یک وضعیت اضطراری جهانی به وجود آورده و امکان گسترش بیشتر این بیماری در ماه‌های آینده وجود دارد و کودکان بیشتری را فلج خواهد کرد. از جمله کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه نام برده، سوریه، عراق و سومالی هستند که قبلا این بیماری در این مناطق ریشه‌کن شده بود. در سال 2013 میلادی نشانه‌های بازگشت بیماری فلج اطفال در سوریه مشاهده شد. این ویروس همچنین در سیستم آب و فاضلاب اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و غزه هم دیده شده است. معمولاً کودکان زیر 5 سال هدف بیماری فلج اطفال هستند. ویروس این بیماری بیشتر از راه آب آلوده منتقل می شود. پزشکان می گویند فلج اطفال درمان قطعی ویژه‌ای ندارد، اما چند دوره واکسن برای مبارزه با این بیماری وجود دارد. چند قطره از این واکسن خوراکی در دهان کودکان نوزادان می تواند جلوی این بیماری را بگیرد، اما همین چند قطره از سوی برخی تندروهای مذهبی در بعضی کشورها مثل پاکستان توطئه و تلاش غرب برای نابارور کردن جمعیت مسلمان خوانده می شود. در پاکستان اسلامگرایان تندرو واکسیناسیون فلج اطفال را به خصوص بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ممنوع کردند. طالبان همچنین میگویند در میان پزشکانی که برای واکسینه کردن کودکان به منطقه می روند جاسوس وجود دارد. هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی برای تصمیم گیری درباره روش مبارزه با گسترش این بیماری یک نشست اضطراری برگزار کرد. این سازمان از جمله از ساکنان کشورهایی که در آنها فلج اطفال مشاهده شده خواسته در زمان سفرهای بین المللی مدرک واکسیناسیون فلج اطفال را با خود داشته باشند. امسال 68 مورد ابتلا به فلج اطفال در جهان ثبت شده است. در مدت زمان مشابه در سال گذشته تنها 24 مورد در دنیا ثبت شده بود. به گفته این سازمان، در کنار سوریه و عراق در 8 کشور دیگر مثل پاکستان، نیجریه، اتیوپی، افغانستان، گینه استوایی، کامرون، سومالی و کنیا ویروس فلج اطفال سرایت کرده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید در تلاش است تا سال 2018 میلادی فلج اطفال را ریشه‌کن کند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود به عنوان فرمانده ارتش کنارگیری کرده، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر به مقام ریاست جمهوری برسد، عمر اخوان المسلمین در آن کشور به پایان خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه و همچنین به روزنامه الاهرام مصر گفته است که تاکنون دو بار هدف سوء قصد قرار گرفته است. از زمان روی کار آمدن ژنرال السیسی تاکنون بیش از 1400 عضو اخوان المسلمین دستگیر و زندانی شدند. دادگاه مصر در احکامی که به تازگی صادر کرده، صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. با ما همراه باشید و بمانید. 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان میتونید به وبسایت ما یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید.